بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به مدخل 701 فی مفضل ابن مزید اخی شعیب الکاتب. یک آقایی به نام مفضل ابن مزید این برادری دارد به نام شعیب کاتب. شعیب کاتب کی هست؟ یکی از مأمورین حکومت هست در زمان آقای امام صادق علیه السلام. و این مأمور حکومت میاد برادر خودش مفضل که از اصحاب امام صادق هست رو، این غیر از مفضل معروف ها، مفضل ابن مزید، این آقای شعیب کاتب میاد برادر خودش رو به تعبیری مثلا خلیفه خودش قرار میده، نائب خودش قرار میده، یا بازوی خودش برای اجرای بعضی از کارها قرار میده، از جمله پولهایی، امکاناتی، هدیه هایی در اختیار برادرش از طرف حکومت قرار میده. برای این آقای شعیب ابن، برای این آقای مفضل سوال پیش میاد که آیا من این مثلا چیزهایی که میگیرم از حکومت و بیت المال هست و اینها و اینها قاصب هستن، خب من پول رو میگیرم، حکم شرعی من چی هست؟ خب خدا خیرش بده همینقدر به فکر بوده، به فکر همین مطلب بوده که حداقل سوال کنه، اینقدر دین داشته و تدین داشته که سوال کنه. میگه که البته حالا این دو تا گزارش رسیده، گزارش دوم بهتر از اول، گزارش اول همش ناقصه. شعیب کاتب مفضل یه دفعه میگه که امام صادق فرمود انظر ما اصبت فعود بهی علی اخوانک، نگاه کن هرچی گیرت آمد ببین چقدر هست، به برادرانت هم رسیدگی کن. چرا؟ فان الله عز وجل یقول ان الحسنات یصبن السیئات، حسنات سیئات رو از بین میبره. یعنی نفس همکاریت با برادرت سیئه است، بعد پولی که از او میگیره در راه خیر مصرف بکنی و به برادرانت رسیدگی کنی، حسنه است، این حسنه سیئه رو از بین میبره. بعد مفضل گفته من خلیفه برادرم بودم بر دیوان، یعنی بر همین تقسیم مسائل مالی و اینها، به قول ما وزیر اقتصادش بودم، مثلا وزیر که نه، حالا وزیر، یعنی وزیر برادرم بودم. وقد قلت میگه به امام صادق عرض کردم که قد ترا مکانی من هؤلاء القوم فما ترا، شما که آقا میدونی جایگاه من نسبت به این قوم چیه، نظر شما چی هست؟ یعنی داره سوال میکنه از امام، شما که میدونی من بنی امیه رو قبول ندارم، بنی العباس رو قبول ندارم، اینها رو قبول ندارم، دلم با اینها نیست، اعتقادم با اینها نیست، با این حال پول رو میگیرم از اینها و در این جایگاه قرار گرفتم، حالا نظر شما چی هست؟ حضرت فرمود لو لم تکن کنت، حضرت فرمود اگرم با اینها نبودی، حالا با اینها شدی دیگه، بالاخره حالا به لحاظ عملی داری کمک میکنی، نمیتونی بگی من کامل از اینها جدا هستم، بالاخره داری باشون همکاری میکنی، عضوی از اینها هستی. این روایت رو بذارید کنار اون روایات زیادی که داره، حتی اگر در یک جوهر قلم بساب به اینا کمک بکنی، نمیدونم نقابی براشون به اسب بزنی، هر جور کمک کنی، بالاخره شریک کارشون هستی. حضرت فرمود که بالاخره نمیتونی بگی که من اصلا با اینا هیچ ارتباطی ندارم، لو لم تکن کنت، حالا اگرم نبودی یک زمانی الان هستی، الان بالاخره داری نحوی همکاری میکنی. خلاصه مطلب اینه که حضرت میخواد بفرماد که کفاره همکاری با اینا این که اون رو در مسیر خیر خرج بکنی. نمیدونم قبلا هم در این جلسه رجال کشی صحبتی شد در این زمینه یا نه، یک بحث مفصلی دارن فقها، ها روایات هم داره که آیا همکاری با ظالمین جایزه یا نه، با حکومت های جور تواقیت آیا همکاری جایز هست یا نه. خلاصه مطلب در دو نکته خلاصه میشه، کل مطالبی که شاید بشه گفت در روایات و فقها ها فرمودن، دو تا نکته اصلیش این هست، دو تا مطلب باید در نظر بگیری. یک، این کار هر کسی نیست، یعنی هر کسی نمیتواند ورود پیدا کند به دستگاه ظلمه و تواقیت، کار سختیه، بالاخره کار هر کسی نیست، تکلیفش هم به عهده هر کسی نیست. این یک. دو، این که اگر دیدی جز کسانی هستی که میتوانی فریب دنیا رو نخوری، حکم به ناحق نکنی، ظلم نکنی، حق رو جابجا نکنی، اگر دیدی میتوانی تغییر رو رعایت بکنی، ظاهر سازیایی که لازم است انجام بدی، حالا اگر وارد شدی، بعد از این که وارد شدی باید تمام هم مقامت رو به کار بگیری که به نفع شیعیان و مؤمنین و دوستان اهل بیت اقدام بکنی با رعایت تقیه. این خلاصه بحث، کل بحث فقها در ارتباط با معونت و ظالمین، کمک کردن و عون ظالمین بودن، کمک کردن بالاخره رفتن در دستگاه طاغوت و اینها، خلاصش در این دو نکته هست، حاصل ساعتها مطالعه و درس و کلاس درس خارج خدمت شما خیلی خلاصه در دو کلمه بیان کردم. عمده مطلب همین دو تاست، یکی این که اول بدون کار هر کسی نیست، وارد نشو، تا جایی که میتونی همکاری نکن، اگر دیدی میتوانی تواناییش رو داری و واقعا برای مؤمنین سخت شده و تو اینقدر از دنیا بریده هستی میتونی ورود پیدا کنی، اونجا باید با رعایت تقیه تمام تلاش تو بکنی به نفع شیعیان و مؤمنین کار بکنی. خب اینم همین دغدغه رو داشته این بنده خدا، هم آمده توی همین جهت سوال کرده که حضرت هم پاسخی بهش دادن. حالا ولی گزارش دوم کاملتر هست، درستتر هست، یک واقعه هست، یک داستان هست، با دو گزارش نقل شده. گزارش دوم گزارش بهتر و رساتر و واضحتری هست. گزارش دوم میگه حدثنی الامرکی از فلان از مفضل ابن مزید برادر شعیب کاتب، میگه امام صادق بر من وارد شد. دخل علی ابو عبدالله، من قول خودم نشسته بودم، حضرت وارد شد. وقد امرت ان اخرج لبنی هاشم جوائز، من از طرف برادرم دستور داده شده بودم که یک جوائزی برای بنی هاشم ببرم، یه هدیه هایی، متاعی، اشیایی، پولهایی ببرم برای بنی هاشم از طرف برادرم. امام صادق بر من داخل شد، فلم اعلم، نمیدونستم حضرت هست، اصلا خبر نداشتم، تو فازش نبودم، الا و هو علی رأسی، یه دفعه حضرت بالا سر من است و انا مستخلی، مستخلن، من در خلوت بودم، در تنها بودم. فوثبت الی، به قول معروف خودم انداختم به دامن حضرت، به پای حضرت بلند شدم یه دفعه از جا مثلا. فسألنی اما امر لهم، حضرت از من سوال کرد در مورد اون چیزایی که امر شده بودم، که امر شده برای بنی هاشم چه کار بکنی. فناولت اول کتاب، کتابو دادم به حضرت، این دستور، دستور العمل این هست، به من این دستور دادن. حضرت فرمود ما ارال اسماعیل ها هنا شیئا، در این نامه هیچ چیزی برای اسماعیل پسرم نوشته نشده. یعنی حضرت فرمود دقت کن، اگر اون کسی که گفته برای بنی هاشم جوائز ببر واقعا نیتش بنی هاشم بوده، چرا برای پسر من اسماعیل ننوشته که نزدیکترین فرد به من امام صادق هست؟ یعنی حواست باشه توطئه ای پشت ماجرا نباشه که بخوان بنی هاشم رو از هم جدا کنن، تفرقه بندازن، مثلا حواست باشه با پول نخوان بخرن. میگه به حضرت عرض کنم حاضر لذی خرج الینا، این همین کتابی که بر من آمده همینه دیگه، حالا اسم اسماعیل هست نیست، تقصیر من نیست. ثم قلت له، سپس به حضرت عرض کردم که فدای شما بشم، جولت و فداک، قد ترا مکانی منها اولای القوم، شما جایگاه من و اعتقاد من نسبت به این قوم رو میدونی، من جز اینا نیستم، بالاخره عضو اینا نیستم، حالا به قول معروف دادا شما شده یک کاره یا او هم از ما کمکایی میگیره. فقال علی، حضرت به من فرمود خب حالا انظر ما عصبت، نگاه کن ببین چه چیزی گیرت میاد، فعود بهی علی اصحابک، از اون مواردی که نصیبت میشه، امکاناتی، شرایطی، فلان، اینها، اینا به برادران دینیت و به یارانت، هم فکرانت سله بده، کمک کن، دستگیری کن. چرا که خداوند جل و علا، فإن الله جل و علا یقول ان الحسنات یذهبن السیئات، بالاخره نفس همکاری با اینها و قرار گرفتن در اینها، حمایت از اینها، این یک نحوه سیئاتی داره، اون حسناتی که میاد این سیئه رو پاک میکنه چیه؟ اینه که اون امکانات دنیوی که در اختیارت قرار میگیره در راه مؤمنین مصرف کنی. این گزارش تمام. گزارش بعدی در مورد علی ابن حماد عضدی هست و سلیمان دیلمی، یعنی شماره 703 و 704، که حدیث نداره ذیلش، فقط گزارشی از محمد ابن مسعود عیاشی که گفته که علی ابن حماد متهم است. متهم یعنی جز غلاته، جز نصیریه است، جز فرقای انحرافی است. و هو الذی یروی کتاب الازله، این آقای علی ابن حماد کسی است که کتاب ازله را با تازا، عالم ازله، این رو روایت میکرده. کتاب ازله یک کتاب معروفی بوده به انحراف، به باطل بودن، به جعلی بودن، به وجود مطالب انحرافی. هر کس این کتاب رو روایت میکرده گویا به این کتاب اعتقاد هم داشته، دنبال انتشار اون کتاب بوده و بنابراین خودش هم میشده متهم، یعنی خودش هم میشده غالی و منحرف. و این کتاب، البته مطلب ازله در روایات داریم، ازله عالمیست، درستم هست و قواعد و قوانینی هم اهل بیت فرمودن، اما یک کتابی بوده به نام ازله، درش خیلی اعتقادات باطلی بوده، مثلا این که یکی از بحث تناسخ درش بوده به صورت پررنگ، که مثلا ابوالخطاب همون حضرت ابراهیمه، حضرت ابراهیم آمده شده ابوالخطاب، مثلا حضرت موسی آمده شده موسی بن جعفر، مثلا یا پیغمبر اکرم همون روح آمده در بدن امیرالمومنین، یا همچین اعتقادات خرافی، یا امام حسین اصلا کشته نشدن. حالا من بعضی از این کتابا رو خوندم، مطالعه کردم، یعنی کتاب زاله است، کتاب انحرافی، مطالب مزخرف فراوان درش هست، مطالب باطل فراوان درش هست، گاهی درش یک مسائل حقی هم هست. بالاخره تشخیصش کار سختیه، مخصوصا که در جامعه شیعی مطرح نبوده، در خفا و پستو بوده و مخفی مخفی منتقل می‌شده. حالا یه خورده چاپ شده و اینها، و کتاب‌های قطعا جزو کتب زاله است، بر کسی که تسلط کامل به روایات و اینها نداره خوندنش جایز نیست. و اگرم بخواد درش مطلب صحیحی باشه، که هست، جزئی مواردی درش هست، باید با سنجیده بشه با قرآن و حدیث و محکمات و اعتقادات شیعه. بالاخره این، می‌خواستم این رو بگم، هو الذی یروی کتاب الازله. چرا متهمه این آقا به قلوه؟ چون کتاب ازله رو روایت میکرده. معلوم میشه نفس روایت کتاب در اون زمان که کسی کتابی رو روایت بکنه، داله بر این بوده که من معتقد به صحت این کتاب هستم، من احادیث این کتاب رو معتقدم، بهش عمل میکنم. خیلی نکته نفیسیه این نکته، اگر اثبات بشه که روایت کتاب دلالت بر اعتقاد راوی بر روایات اون کتاب میکنند. بگذاریم، بحث ما رجالی نیست، نمیخوام وارد بشیم، ولی فواید زیادی داره. اون وقت اگه ثابت بشه، برای که بدونید، اگه ثابت بشه که این سلسله رواتی که مثلا در کلینی آورده، در کافی، علی ابن ابراهیم قمی، محاسن، فلان فلان، اینا روات، اینا راوی حدیث نیستن، راوی کتابن. اگر راوی کتاب باشند، این هم ثابت بشه، اون وقت معلوم میشه تمام اون سلسله سندی که مطرح شده، کسانی هستن که اینها همه قائل به صحت این کتاب و اعتبار این کتاب و این حدیث و بهش عمل میکردن و اینها. یعنی سلسله سند در حقیقت سلسله ذکر سلسله اسناد و افرادی است که اون افراد به مضمون این حدیث عمل میکردن و این حدیث را قبول داشتند. این خیلی مطلب جالبی در علم رجال میتونه باشه، قابل پیگیریه. بگذاریم. شماره 704 سلیمان دیلمی، این رو هم گفته محمد ابن مسعود، گفته علی ابن محمد سلیمان دیلمی از غلات کبار هست، از بزرگان غلات. سلیمان دیلمی من الغلات الکبار، حساب از سرسلسله هاشون و از افراد مهمشون بوده. خدا لعنت کنه همه غلات رو، انشالله ما رو هم از غلو نجات بده. گزارش 705 گزارش بسیار مهمی است، حدیث نیست ولی خیلی مهمه. این گزارش مال کشی هست، میگه اجمعت الاصابه، کل اصابه یعنی جامعه تشیع، علمای شیعه، جامعه علمی شیعه همه اجماع کردن بر چی؟ الا تصحیح ما یسه همن هاولا و تصدیق هم لما یقولون و اقر رو لهم بالفقه. کل جامعه شیعی به قول معروف چیکار کردن؟ اجماع کردن بر سه چیز. یک، یک گروهی هستن که اینها هرچه صحیح باشد انتصابش به اونها، یعنی مطمئن باشیم اونها گفتن یا یکی از اونها گفته، ما میگیم این صحیحه. یعنی مثلا شیخ طوسی، اگر مطلبی به شیخ طوسی رسید، واضح ثابت شد که این مطلب را ابن دراج گفته، جمیل ابن دراج گفته، شیخ طوسی میگه این مطلب صحیحه. حالا چه میخواد حدیث باشه، چه میخواد فتوا باشه. اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یسه من هاولا، ما یسه، آنچه که صحیح هست از ایشان، یعنی صحیحا نسبت داده شده به ایشان، اجماع کرده شیعه بر چی؟ بر اینکه این مطلب صحیح هست. و تصدیق هم لما یقولون، اجماع کرده شیعه بر اینکه هرچه اینها میگن صدق است، راست است، اینا دروغگو نیستن، هرچه نقل میکنن یقینیه. و اگر رو لهم بالفقه، کل جامعه شیعه قبول دارن که این افراد راوی تنها نیستن، اینا فقیهن. خب یعنی در اصحاب امام صادق همین 6 نفر 7 نفر فقط، نه بیشتر بودن، خیلی بیشتر بودن، بر این گروه اجماعه، اجماع است، یقینی است این گروه. حالا بقیه دارشون اختلاف هست، اختلاف نیست، یا بعضیشون ذکر نکرده، یا کشی خبر نداشته مثلا. بالاخره میگه بر این گروه چیز هست، اجماع هست. بعد خود کشی میگه غیر از اون 6 نفری که ذکر کردیم در شماره 431 از اصحاب امام باقر و امام صادق، میگه غیر از اینه که قبلا ذکرشون کردیم از فقها صفحه 430، غیر از اونا باز 6 نفر دیگه هم هستن که همینطور شیعه اجماع داره. یکی جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان، ابان ابن عثمان. قالو و زعم ابو اسحاق الفقی، یعنی ثعلبه ابن میمون، ابو اسحاق فقیه یعنی ثعلبه بن میمون، میمون گمان کرده، یعنی اعتقادش این بوده که ان افقه هاولا جمیل ابن دراج، فقیه ترین این گروه جمیل ابن دراج از همه فقیه تر و عالم تر بوده. خب خیلی این مطلب مهمه، خیلی مهمه. بعد میگه و هم احداث و اصحاب ابی عبدالله، اینا گروه دوم اصحاب امام صادقن. اگه کسی بگه آقا اینا شش تا رو چرا همونجا نیاوردی، خب نه، اونجا گروه اول بودن، یعنی اصحاب امام باقر و امام صادق. اینا اصحاب امام صادق، یعنی اینا سنشون کمتر از اونها است، اینها دیرتر ملحق شدن به امام صادق مثلا، لذا در دو دسته اینها رو ذکر کرده. این هم گزارش 705. گزارش 706 در مورد صورت ابن کلیبه. صورت ابن کلیب کی است؟ این یکی از افرادی است که در جریان زیدیه و جعفریه، یک اختلافی بارها گفتیم در زمان امام صادق، در زمان قیام زید انجام شد، میگفتن زیدی و جعفری، زیدی و جعفری ایجاد شد دیگه، هنوزم که هست، خب زیدی و جعفری هنوزم هست. در جریان اختلاف بین زید و امام صادق، به حسب ظاهر اختلافاتی حداقل بین مردم بود و اینها که قیام بکنیم نکنیم، حکومت تشکیل بدیم ندیم، چه بکنیم، حق اهل بیت رو بگیریم نگیریم، در مقابل ظلم بایستیم نایستیم، چه بکنیم، که زید میگفت باید بایستیم و جنگ و اینها، امام صادق قبول نداشتن ظاهرا این کار رو. حالا اختلافاتی هست، کاری به اختلافات نداریم، در مقام بحث واضح کردن مطلب نیستیم. در اون جریان ها خلاصه این آقای صورت ابن کلیب طرف امام صادق بوده. خود سوره میگه که زید به من گفتش که ای سوره، چطور فهمیدید که صاحب شما بر اون وصفی که وصف میکنید هست؟ چطور فهمیدید که مثلا امام صادق حقه، امام حجت خداست؟ یعنی میخواست امتحانش کنه. قال فقلت له، سوره میگه به زید گفتم علی الخبیر سقطت، خوب جای آمدی سوال کردی، از کسی سوال کردی که خوب مطلب رو بلده. فقال هاتگو، خب بگو بگو ببینم چی هست. میگه بهش گفتم که ما میرفتیم پیش برادر تو امام باقر محمد ابن علی، از او سوال میکردیم، او هر وقت سوال میکردیم میگفت قال رسول الله کذا، قال الله فی کتابه کذا، جواب میداد، از احادیث است قرآن، هر سوال میکردیم جواب میداد، تا زمانی که برادر امام باقر از دنیا رفت. بعد آمدیم پیش شما آل محمد، یعنی پیش شما زید و بقیه غیر از امام صادق، و انت فی من اتینا، تو هم یکی از اونایی بودی که بارها آمدیم پیشت و ازت سوال کردیم، ولی شما ها وقتی ازتون سوال میکردیم، فتخبرونا به بعضن ولا تخبرونا به کل الذین اسالکم عن، شما برای همه سوال های ما جواب نداشتید، بعضی سوال های ما رو جواب میدادید، بعضی ها رو استشهاد به آیه قرآن میتونستید بکنید و میتونستید با دلیل برای ما ثابت بکنید، اما همه رو نمیتونستید این کارو کنید، تا زمانی که آمدیم پیش برادرش، پسر برادر شما امام صادق جعفر علیه السلام. پس همون سوالی که از پدر شما میپرسیم در هر موضوعی، از پسر برادر تو امام صادق هم میپرسیدیم، او هم مثل پدرش میگفت قال رسول الله و قال تعالی، قال رسول الله و قال تعالی، مستدل محکم به احادیث نبوی و آیات قرآن استدلال میکرد، جواب ما رو میداد، ما فهمیدیم که او حق، او امامه. فتبسم، پس زید تبسم کرد و قال اما والله ان قلت هذا فان کتاب علی عنده، گفت آگاه باش به خدا قسم اگر اینطوری که میگی هست، پس بدان که کتاب علی نزد امام صادق است. کتاب علی یکی از مؤلفه های امامته، یعنی کسی که امام باشه کتاب امیرالمومنین نزد اوست، میگه که یعنی کتاب امیرالمومنین نزد امام صادق است، چون همه پاسخ ها در کتاب امیرالمومنین است، کسی میتونه همه پاسخ ها رو بده که مسلط بر کتاب امیرالمومنین باشد. این هم یک گزارش در ارتباط با بحث های بین زید و مخالفین زید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.